أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. گرچه اشارات و جمع‌بندی های فصل دوم به پایان نرسید، ولی امید اون هست که نوع اون مسائل در خلال فصول بعد بیان بشه انشاءالله. اما چند تذکر لازم است. تذکر اول این که فرق بین قضیه حقیقیه و خارجیه و همچنین حلیات بطیه و غیر بطیه، چون بعداً در صفحه 313 و 314 مفصل میاد دیگه اینجا مطرح نمیشه. و حرفی را علامه شیرازی در دره و تاج درباره قضیه حقیقیه دارن که میگوین قضیه حقیقیه اهم از محققت الوجود و مقدرت الوجود، اون رو مورد نقد قرار میدن که اگر خدا توفیق داد سخنان علامه شیرازی در خلال همون صفحات 313 و 314 همین جلد اول اصفار مطرح میشه. مطلب دوم آن است که اون چه که مرحوم صدر متعلهین در صفحه 276 همین جلد اول اسفار از مرحوم خواجه نقل کردن، که مرحوم خواجه در جواب امام رازی فرمودن طبیعیات، اشیای طبیعی اهدافی دارند و غایاتی دارند، این عبارتی که مرحوم صدر متعلی ازشون نقل کردن که چند تا شاهد تجربی است، فرمود بن نظر و فی اناس نخل و میلانها الی صوب بعض ذکرانها، این در شرع اشارات هست. اینا عبارت های مرحوم خواجه است در شرع اشارات، ولی این حرف ها نه در فصل هشتم از نمط چهارم که در دیروز اشاره شد نه در اونجاست و نه در فصل نوزده از نمط هشتم، فقط در این دو جا، یعنی در فصل هشتم از نمط چهارم و همچنین در فصل نوزدهم از نمط هشتم، فقط ثابت کردن و بیان کردن که موجودات طبیعی هدف دارن و شوق دارن و غایتی دارن. اما این امور تجربی که تأیید می کند مسئله شعور داشتن طبایع را، این در هیچ کدام از این دو قسمت نیست. پس یک مطلب این است که این ون نظر و فی اناس نخل تا آخرای این عبارت، اینا عبارت های مرحوم خواجه است در شرح اشارات که باید پیدا بشه. مطلب دوم آن است که اون چه که در فصل هشتم از نمط چهارم هست و همچنین در فصل نوزدهم از نمط هشتم هست، فقط برای اثبات اینکه موجودات طبیعی دارای شوق و غایتن، ولی ناظر به اون بحث تجربی نیست. این هم دو مطلب. مطلب سوم آن است که کلی که در بحث دیروز به لا به شرط و به شرط الکلیت و به شرط لا و به شرط شخصیت تقسیم شد، این غیر از اون کلیست که در منطق میگوین کلی طبیعی داریم، کلی عقلی داریم، کلی منطقی داریم. اونجا یه اشتراک لفظی است و سه تا اصطلاح، نه اینکه اونجا ما یه شیء رو تقسیم میکنیم به سه قسم که کلی عقلی قسیم کلی منطقی قرار بگیرد. این چنین نیست. در اونجا سه تا اصطلاح برای کلی ذکر میکنن. کلی منطقی یک اصطلاح دارد، یک معنا دارد. کلی طبیعی معنای خاص خود را دارد. کلی عقلی مجموع این دو تا معناست، مخصوص به خودش است. این سه تا اصطلاح است، نه اینکه تقسیم میکنیم ما کلی را به سه قسم که کلی عقلی بشه قسیم کلی طبیعی. این چنین نیست. و اما ماهیت لا به شرط، این ماهیت لا به شرط، این میتواند تقسیم بشود به شرط الکلیت که میشه به شرط عموم در ذهن و به شرط شخصیت در خارج، یا به شرط لا که می شود همون اون صرف یعنی بدون منظم. این هم یه مطلب. مطلب چهارم آن است که اون چه که در ترسیم وجود ذهنی گفته شد، این برای آن است که در مسئله الوجود و ذهنی ماهوه ما یک معنای روشنی از موضوع بحث داشته باشیم و استدلال بر این که واقعا وجود ذهنی در ظل علم است و علم سایه افکنه بر وجود ذهنی است، این در اون تحقیق هایی که صدر متعلقین دارن در جواب شبهات وجود ذهنی از اونجا به دست میاد و تعلیقی که سیدنا الاستاد رضوان الله علیه بر همین اسفار دارن از اونها هم به دست میاد و از یک تمثیلی که خود مرحوم صدر متعلقین مسئله خارج را به ذهن نظیر همون درخت ها تشبیه میکنن از اون هم به دست میاد و این مطلب که به عنوان ترسیم وجود ذهنی ذکر شد برای آن است که وقتی انسان با یه بینشی برو اجمالی وارد بحث بشود، هرگز پیش خود یک امر مبهمی را در روبروی خود نمیبیند. اگر اون سیما درست ترسیم نشه، همیشه این مسئله در ذهن انسان ظهور دارد که چه فرق است بین وجود ذهنی و وجود علم، چرا دو جا بحث می شود، چرا دیگران بحث را یک جا کردن، صدر متعلقین وفاقا لعدی از قبلی ها در دو جا بحث می کنند. پس وجود ذهنی چیزی است و علم چیزی دیگر، مثل اینکه سایه درخت سرو مخروط است و فقط وجود ظلی دارد. این مخروط یعنی این فضا اعم از زمین و این فضا جمعاً یک سایه مخروطی است، یعنی این مقدار را نور نگرفته. ما در اینجا بیش از یک وجود نداریم، این وجود مال درخت است، اون مخروط در سایه درخت موجود است. در صحنه نفس هم این چنین است، بیش از یک وجود نیست، این وجود مال علم است، اون معلوم در سایه علم وجود دارد. حالا وارد بحث فصل سوم می شوند. فصل سوم در بیان اشکالات وجود ذهنی است. در این فصل هم نوعاً در سه مرحله بحث می کنم. مرحله اول طرح اصل اشکال است، مرحله دوم جوابی است که دیگران از اشکال دادند، مرحله سوم جواب نهایی است که خود مرحوم صدر متعلقین ارائه می کنند. اگر چونچه نقدی در جوابهای گذشته ها باشد که بحث در چهار مرحله خلاصه می شود، که مرحله سوم نقد جوابهای دیگران است، مرحله چهارم جواب نهایی خود صدر متعلقین. اولین اشکالی که ذکر می کنند می فرمان به این که چون معروف بین حکما این است که ما وقتی چیزی را ادراک کردیم اون معلوم در ذهن و در نفس پیدا می شود، منتها اگر اون معلوم کلی بود در خود نفس پیدا می شود و اگر معنای جزئی بود در قوه واهمه وجود پیدا می کند و اگر معنای محسوس بود در حس و خیال یافت می شود، چون بنای وجود ذهنی و علم این است که معلوم در نفس یا قوای نفس یافت می شود، این سوال را برای دیگران به بار آورد و اون این است که ظاهر این ادله وجود ذهنی این است که خود شی به ذهن میاد. طرح اصل اشکال هم بر این است که ارزش علم را حفظ کردن، یعنی ما وقتی به چیزی عالم می شویم همون شی به ذهن میاد. طرح اصل اشکال رو صیانت ارزش علم است، یعنی ما واقع را درک می کنیم و اون چرا هم که پیشینیان می گفتن این بود که ما واقع را درک می کنیم. اشکال بر این دو نکته استوار است، یکی این که ما وقتی چیز را درک می کنیم ادراک صرف اضافه نیست، بلکه اون مدرک در ذهن موجود می شود. یک امر. پایه دومی که اشکال رو اوته که می کند دوست وارست این است که ما وقتی چیز رو درک می کنیم، خود اون مدرک و حقیقت اون مدرک به ذهن می آید و در ذهن موجود می شود، که اشکال روی این دو پایه است. اگر ما چیزی را درک کردیم و اون مدرک ما جوهر بود، مثلا ما درخت را درک کردیم، چون درخت مثلا که مدرک ماست جوهر است و جوهر جنس است برای اینها و ذاتی اینهاست، هر جا اینها باشند ذاتیات او با او هست، چون ذاتی نه تخلف پذیر است نه اختلاف پذیر، از ذاتی لا یختلف و لا یتخلف. لا یختلف یعنی چه؟ یعنی گاهی مثلا الف ذاتی این شی باشد، گاهی الف برود چیزی دیگر به نام با ذاتی این شی باشد، اینو میگن اختلاف، یعنی دومی در خلف اولی قرار میگیرد، جانشین اولی قرار میگیرد و به جای او می نشیند، اینو میگن اختلاف. تخلف ندارد، یعنی این چه نیست که گاهی الف ذاتی باشد و گاهی این الف رخت بربندد و چیزی جای او را نگیرد، این میشه تخلف. ذاتی نه اختلاف پذیر است نه تخلف پذیر. فصل یک شی مثل وصف او نیست که گاهی این وصف باشد گاهی وصف دیگر، نظیر حرارت و برودت آب. فصل یک شی اختلاف پذیر نیست، این یکی. تخلف پذیرم نیست که فصل یک شی گاهی رخت بربندد و چیزی جای او را پر نکند. خب اگر در وجود ذهنی خود شی به ذهن میاد، بعضی از معلومات و مدرکات ما جوهرم، وقتی که جوهر شدن، جوهر موجود لافی محل است، لافی موضوع است. وقتی همین شی به ذهن آمد باید جوهر باشد، چون ذاتیات اختلاف و تخلف ندارد و چون الان در ذهن موجودن، به ذهن متکیان، موجود فی محلن، پس لازمش آن است که یک شی هم موجود لافی موضوع باشد هم موجود فیلم فی موضوع. وقتی ما درخت را درک کردیم، این حقیقت شجر که موجود لافی موضوع، همین حقیقت بشود موجود فعل موضوع. این همون اشکال اولی است که مرحوم سبزواری ذکر کردن که وذات فی انحل وجودات حفظ. این مقدمه اشکال است که ذاتیات تخلف پذیر نیستن، چون ذاتیات تخلف پذیر نیستن، فجوهرون ما عرزن کیفشتمه، چگونه یک شی هم جوهر است هم عرز. از اون جهت که صورت ذهنی است، به ذهن متکی است، موجود در محل است، میشه عرض. از اون جهت که جوهر ذاتی اوست، باید بشه موجود لافی موضوع. پس این شی هم موجود فی موضوع است هم موجود لافی موضوع. این اشکال اول. از این مهمتر اشکال دومی است که او رو در ذیل همین اشکال اول ذکر میکنن، چون از یک سنخن. و اون این است که این اشکال مخصوص به جوهر و عرض نیست، خود اعراض هم با هم این اشکال را دارن. ما هر چیزی را که درک بکنیم، مثلا ما یه مسئله ریاضی را اگه درک کردیم، خط را درک کردیم یا سطح و حجم را درک کردیم، این سطح به ذهن می آید و در ذهن موجود می شود. سطح کم است، داخل در مقوله کم است، و این صورت علمی به عقیده شما کیف است. پس این صورت علمی هم کم است، چون ذاتیات باید محفوظ باشد، سطح را شما درک کردید، هم داخل در مقوله کیف است، برای اینکه کیف این صورت علمی کیف نفسانی است و کیف نفسانی داخل در مقوله کیف است. این مطلب دوم از محظور اول مهمتر است و این همان است که مرحوم حکیم سبزواری فرمود ام کیفه تحت کیف کلون قد وقع، چطور همه این اشیا تحتی ماهیت کیف مندرجن، مقوله کیف مندرجن. اگر شما شجر را درک کردید، این شجر، این صورت علمی شجر هم باید داخل در مقوله جوهر باشد، چون جوهر ذاتی اوست و ذاتیات همیشه محفوظه. هم باید کیف باشد، برای اینکه صورت علمی رو شما کیف نفسانی میدانید. پس این دو تا شبه هست که زیر پوشش اشکال اول ذکر شده است. این خلاصه مطلب اول، یعنی اصل اشکال. اما مطلب دوم جوابی است که پیشینیان از این اشکال دادن تا برسه مطلب سوم. جوابی که پیشینیان دادن، مرحوم شیخ در شفاعی را دارد، شاگردش بهمنیار در تحصیل همین را دارد. می‌فرماید به این که چرا جوهر با عرض جمع نمی شود؟ جوهر با عرض در خارج با هم جمع نمی شود. این سرش روشن است. اما چرا جوهر با عرض در ذهن جمع نمی شود؟ مگر جوهر معناش چیست؟ شما خیال کردید که، یعنی اشکال مبنی بر این است که جوهر معناش الموجود و لافی موضوع باشد. یعنی الموجود وقتی یه قید سلبی داشت، لافی موضوع همراه الموجود قرار گرفت، این می شود معنای جوهر. و همین جنس است و همین ذاتی است. شما این چنین خیال کردید، چون جوهر را این چنین تفسیر کردید، شبهه وجود ذهنی در ذهن شما مستقر شد. در حالی که معنای جوهر الموجود و لافی موضوع نیست. بیان و ذالک این است که جوهر جنس است. اگر معنای جوهر الموجود و لافی موضوع باشد، پس الموجود و لافی موضوع، یعنی الموجود به ماه و موجود می شود جنس. اگر الموجود شده جنس، یعنی شده ذاتی، و ست اشکال دارد. اشکال اول این است که فصل که تا کنون برای جنس سمت تقسیمی داشت، مقسم جنس بود، محصل جنس بود، الان برمیگردد مقوم جنس میشود. چرا؟ چون اگر جنس الموجود بود، نقشی که فصل نسبت به جنس دارد این است که در معنای جنس و در ماهیت و در قوام جنس نقش ندارد، ولی در وجود جنس نقش دارد. نقش فصل در جنس این نیست که سازنده ماهیت و قوام جنس باشد، بلکه در تحقق او نقش دارد. اگر جنس خودش وجود بود، الموجود جنس بود، چون فصل تأثیرش در وجود جنس است نه در ماهیت او، لازمش در اینجا این است که فصل در ماهیت و قوام جنس نقش داشته باشد، برای اینکه قوام جنس جز وجود چیز دیگر نیست. این رو در بحث از قل و المقسم و مقوما، در اون بحث که وجود نمیتواند جنس باشد، اونجا هم مطرح کردن. پس اگر جوهر که جنس است، معنایش الموجود و لافی موضوع باشد، که لافی موضوع قید سلبی است، الموجود معنای جوهر باشد و همین جنس باشد، لازمش آن است که فصل این جنس مقوم این جنس باشد، زیرا فصل به جنس وجود می‌دهد. و چون اینجا خود جنس وجود است، پس فصل به جنس ذات میدهد، میشه فصل مقوم نه فصل مقسم. این یک اشکال. محظور دیگر آن است که اگر جوهر که ذاتی است به معنای الموجود باشد، اگر یک جوهری مثل شجر و امثال شجر معدوم شد، این یا سلب شیء از نفس است یا جمع بین نقیضین. یا این الموجود که جنس است وقتی معدوم شد، این شجر که جوهر است و معدوم شد، چون جوهر یعنی الموجود و لاف الموضوع، اگر شجر معدوم شد یا با حفظ همین معنای ذاتی معدوم می شود، یعنی با حفظ الموجود معدوم می شود، میشه جمع نقیزه، یا نه ذات از این ذاتیت سقوط می کند، میشه انقلاب، که یک شی ذاتش از دست بدهد، یا سلب شی از نفس می شود یا جمع نقیزه. پس الموجود به ما هو الموجود نمی تواند معنای جوهر باشد. این محظور دوم. محظور سوم این است که اگر جنس که ذاتی جواهر، اگر جوهر که ذاتی جواهر هست به معنای الموجود و لافه موضوع باشد، یعنی ذاتی اینها الموجود است، جنس اینها الموجود است، و چون ذاتی قابل جعل نیست، پس وجود این اشیا قابل جعل نیست. وقتی وجود این اشیا قابل جعل نبود، می شود واجب و ازلی، چون ذاتی و شیئن لم یکن معللا. الجوهر ذاتی للجواهر، این یه مقدمه، و جوهر هم به معنای الموجود و لافی موضوع از این دو مقدمه. پس الموجود و لافی موضوع ذاتی اشیاست. اگر الموجود و لافی موضوع ذاتی جواهر بود و ذاتی و شیئن هم لم یکن معللا، پس وجود جواهر لا یکون معللا. وقتی وجود معلل نبود، می شود ازلی، می شود واجب، و تعالی الله عن الشریک. این سه محظور نشون می دهد که جوهر معنایش الموجود و لافی موضوع نیست، بلکه جوهر یک معنایی دارد که اون معنا هم میتواند جنس باشد و ذاتی جواهر، هم همون معنا میتواند در ذهن یافت بشود و به نفس تکیه کند که او را بعد درمان میکند. این خلاصه است از مرحله اول، که البته هنوز مرحله اول رو به پایون نرسندم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 277، فصل سوم. این طرز ورود و خروج بحث را در حاشیهشون بر الهیات شفا دارن، یعنی در شفا فصل هشتم از مقاله سوم الهیات شفا همون مسئله علم است. مرحوم صدر متعلقین در حاشیه که بر این فصل هشتم از مقاله سوم الهیات شفا دارن، نوع مسائل وجود ذهنی و شبهات و جوابها رو اونجا ذکر میکنن به همون روال اسفار. و در المسائل القدسیه هم میگوین ما این بحثها را به طور مفصل و محققانه در اسفار بیان کردیم، فی کتاب نل کبیر، که منظور اسفار است. فصلون فی ذکر شکوکن انعقادیه، این شکی که مایه بستن و جمود است، چون شک ذهن را جامد می کند، دست ذهن را می بندد. و فیه در همین فصل فکوکن اعتقادیتون انها، یعنی از اون شکوک انعقادیه. اشکال انعقاد است، بست شدن است و عقد است. جواب فک عقده است، گره گشایی است. و فیه در این فصل فکوکن اعتقادیتون از اون شکوک انعقادیه. برای اینکه این اشکال ها خوب به ذهن بیاد، اصل موضوع را به نحو اجمال اشاره میکنن. فرمان قد تقرر عند المعلم الاول و متبعیه من المشائین، ارسطو و پیروان مشائین او، و همچنین و شیخین ابی نصر و ابی علی و تلامذتهی تلامذه ابو علی و همچنین به جمهور المتأخرین از حکما این چنین تقرره که ان ظرف الوجود ذهنی و ظهور ذلی للاشیاء فینا انما هو قوان الادراکیت العقلیت والوهمیت والحسیه. ما وقتی که درک میکنیم درک اضافه نیست که با خارج اضافه برقرار کنیم، بلکه درک عبارت از حضور صورت معلوم است لدى العالم. این همون تعریف معروف مشهور که العلم و صورت الحاصله یا حصول صوره ناظر به همین است که علم اضافه به معلوم نیست بلکه حصول صورت معلوم است لدى العالم. ظرف وجود ذهنی و ظهور ذهنی اشیا در ما انما هو قوای ادراکی ماست، ادراک قوای عقلی و وهمی و حسی، برای اینکه معلوم ما یا مجرد کلی است یا معنای جزئی است یا صورت حسی. تقسیم میکنن میفهمون فل کلیاتو توجد و فی نفس المجرده، کلیات را خود نفس درک میکنن، و المعانی الجزئیتو فی القوت الوهمیه و صور المادیتو فی الحس و الخیال. البته این به روش پیشینیان است که می گفتن کلیات را خود نفس درک می کند و جزئیات را قوای نفس درک می کند. اما بنابر مبنای حکمت متعالیه که النفس فی وحدتها کل القوا، همه اینها را خود نفس درک می کند، منتها نفس در مرحله عالیه کلیات مجرده را درک می کند، در مراحل وسطا معانی جزئیه را، در مراحل نازله صور جزئیه را. خب چون وجود ذهنی را پیشینیان اضافه نمی دانستن یک، و خود حقیقت را به ذهن حاضر یافته می دانستن دو، روی این دو پایه فوقعت للناس فی ذلک اشکالات و شبهاتی پیش آمد که سیجی و ذکرها اولا و تفسی از شبهات ثانیا. حالا این تفسی دو مرحله دارد، اول تفسی قوم را ذکر میکنن بعد نظر نهایی خودشون را. ار اشکال را اول، ان الحقائق الجوهریه بناء علی ان الجوهر ذاتی لها، برای اینکه همونطوری که در باب عرض گفتن عرض جنس عالی نیست مفهوم است نه جنس عالی، در باره جوهر هم همین اختلاف هست، منتها معروف آن است که جوهر جنس عالی است، وگرنه افرادی مثل بهمندیار در تحصیل و دیگران نپذیرفتن که جوهر جنس عالی باشد، گفتن جوهر هم مثل عرض مفهوم است، یعنی این عین و راو و ذات، این کلمه عرض یک معنایی دارد، این معنا ماهیت نیست، مفهومی است جامع اون نه مقوله و جنس عالی نیست عرض. بهمنیار و همفکرانشون میگوین که جوهر هم مثل عرض جنس عالی نیست، یک مفهوم است، بنابر اون دید این اشکال وارد نیست، اما بنابر معروف که جوهر جنس عالی باشد این شبه وارد است. ان الحقائق الجوهریه بناء علی ان الجوهر ذاتی لها جنس باشد، وقد تقرر عندهم انحفاظ الذاتیات فی انحاء الوجودات، این هم پیش اونها مقرر است که از ذاتی لا یختلف ولا یتخلف، چه در خارج و چه در ذهن، در هر مرحله ذاتیات شی تغییر ناپذیر است. این هم دو مطلب. پس مبنای اول آن است که جوهر جنس باشد، مبنای دوم هم این است که ذاتی اختلاف و تخلف پذیر نیست، البته دومی مورد قبول است. کما یسوق الیه ادلت الوجود ذهنی، یعنی از یک طرف جوهر جنس عالی است یک مقدمه، و جنس که ذاتی شد اختلاف و تخلف پذیر نیست، این دو مقدمه، و پس جوهر باید محفوظ باشه. هر جا خود شی هست ذاتیاتش باید باشه. و شما هم که در وجود ذهنی برانید که خود شی به ذهن میاد، روی این دوتا قیاس نتیجه میگیرن که وقتی خود شی به ذهن میاد ذاتیات او هم باید به ذهن بیاد. کما یسوق الیه ادلت الوجود ذهنی ناظر به اون قیاس دوم است. ادله وجود ذهنی میگه که خود شی به ذهن میاد، این صغرا. وقتی خود شی به ذهن آمد، هر وقت خود شی به ذهن آمد ذاتیاتش هم به ذهن میاد، این کبرا. پس برابر ادله وجود ذهنی ذاتیات شی هم باید به ذهن بیاد، این نتیجه. خب ان الحقائق الجوهریه روی این مبانی، یعنی اشکال روی این مبانی است. ان الحقائق الجوهریه روی این مبانی یجب ان تکون جوهرا اینما وجدت. شیئی که زیر مقوله جوهر مندرج است هر جا باشد با جوهر باشد. و غیرها لتن فی موضوعین، وقتی که جوهر شد نباید در یک موضوع حلول بکند، چون جوهر موجود لافی موضوع است. فکیفه یجوزو ان تکون الحقائق الجوهریتو موجودتن فی الذهن اعرازن قائمتن به. اونگاه چگونه جوهر در ذهن یافت می شود به صورت عرض؟ این موجودتن وقتی گفته شد فکیفه یجوز ان تکون الحقائق الجوهریت موجودتن فی ذهن، با این مطلب تمام نمی شود. موجودتن فی ذهن اعرازن، که این لبه اشکال است، چگونه در ذهن عرضن یافت می شود؟ فکیفه یجوز ان تکون الحقائق الجوهریت موجودتن فی ذهن اعرازن، چگونه عرض می شود؟ موجودتن فی ذهن اعرازن قائمتن به. نه، این اشکال اول است. اشکال دوم این است، نه دیگه، اون همون یکی است. اشکال دوم این است که هم کیف تحت الکیف کلون قد وقت، یک موجود لافی موضوع چگونه می شود موجود فی الموضوع؟ این بله دیگر، این اگر با حفظ فی الموضوع بشه لافی موضوع میشه جمع نقیزین. اگر ذاتش رو ما ازش بگیریم، لافی الموضوع رو بگیریم فی موضوع بشه، میشه انقلاب که در تقریر گذشت. ثم انکم، این اشکال دومی است زیر پوش اشکال اول، که این مهمتر از اون اولی است. ثم انکم قد جعلتم جمیع الصور ذهنیه کیفیات، شما همه صور ذهنی را کیف دونستید، اختصاصی به جواهر ندارد. حالا اون جایی که ما کم را ادراک کردیم لازمش است که یک شی هم کم باشه هم کیف. جوهر را درک کردیم لازمش این شی هم جوهر باشه هم کیف و هاکسا. هر مقولی را که ما درک کردیم لازمش آن است که این شی هم مقولی خود را داشته باشد و هم کیف باشد. ثم انکم قد جعلتم جمیع الصور ذهنیه کیفیات، پس فیلزم دراج و حقائق جمیع المقولات المتباینت بالنظر الى ذواتها، بالنظر الى ذواتها مع الکیف فلکیف. لازمش آن است که اون مقولاتی که ذاتن با کیف متباینن همشون با کیف در یک مقوله جمع بشون. این چند تا محصول دارد، یکی این که چیزی که مباین با کیف است زیر پوشش کیف بیاد، یکی این که چیزی که متباینات با همان همم یک جا جمع بشون، این دو که در ذیل این اشکال دوم این دو مطلب هم هست. خب این تمام کلام در اون مرحله اولا که تقرید اصل اشکال است. ولی جوابو انهو علا ما یستفاد من کتب شیخ، که اشاره شد این فصل هشتم از مقاله سوم الهیات شفاست و همچنین صفحه 402 تحصیل بهمنیار. و الجواب عنه علی ما یستفاد من کتب شیخ این است که ان معنی الجوهر الذی سیروه جنسن و جعلوه عنوانا للحقائق الجوهریه، معنای جوهر این نیست، لیس هو الموجود من حیث هو موجود مسلوبا عنه الموضوع. معنای جوهر الموجود به ما هو موجود لافی موزونی که الموجود به ما هو موجود میشه وجود، الموجود به ما هو موجود همون وجود است که جوهر بشود وجود لافی موضوع. معنی جوهر این نیست، لیس معنی جوهر لیس و الموجود من حیث و موجودون مسلوبن عنه الموضوع که بشه جوهر موجود به ما هو موجود لافی موضوع. چرا؟ لأن هذا المعنا این معنای الموجود به ما هو موجود لا یمکن ان یکون جنسا لشیء، ولا چند محذور دارد که سه محذور را اینجا شمردن، ولا لکان فصله الذی فرز مقسما له مقوما له، لازمش آن است که فصل مقسم و محصل بشه مقوم. چرا؟ چون رابطه یه فصل با جنس در تحصیل است و در تحقق. فصل در قوام جنس نقش ندارد، فصل در قوام نوع نقش دارد، ولی فصل در قوام جنس نقش ندارد. جنس در معنای خود تام است، در وجود محتاج به فصل است. اگر اون جنس وجود بود لازمش آن است که فصلی که در تحصیل دخیل است در تقویم دخیل باشد، فصل محصل بشود فصل مقوم. و لا لکان فصله الذی فرز مقسما لاون جنس مقوما له. چرا؟ ضرورت ان الفصول المقسمه للجنس لا يحتاج الى شيء من هل جنس في تقومه من حيث هو. فصل مقسم هرگز مورد حاجت تقویمی جنس نیست، هرگز جنس در اصل قوام خود به فصل محتاج نیست، بل هیه یعنی این فصول، فصول مقسمه من الخواص العارضه للجسم، فصل از اعراض خاصه جسم به شمار می آیند، من الخواص یعنی اعراض خاصن برای جنس، بل هیه یعنی این فصول من الخواص یعنی اعراض خاصه، من الخواص العارضه للجنس کما انه یعنی جنس عرض عام لازم لها یعنی للفصول. جنس عرض عام فصول است و فصول عرض خاص جنس است. پس احتیاج جنس به فصل در تحصل وجود نیست، بل احتیاجه الیها فی ان یوجد و یحصل تحصیلا وجودیا لا تألفیا. لا تألفیا، احتیاج جنس به فصل در این است که موجود بشود، نه در این که متألف و متقدم بشود. نوع به فصل محتاج است فی التألف و التقوم، ولی جنس به فصل محتاج است فی التحصل و التحقق. بل احتیاج جنس به فصول فی ان یوجد اون جنس و یحصل تحصیلا وجودیا لا تألیفیا، برای اینکه مقوم به جز اضافه جنس نیست. فکل فصل کل علت المفیدت لوجود حصت من الجنس فعضا کانت ماهیت الجنس هو الوجود بالفعل ما قید عدمی هو سلب الموضوع اگر معنای جنس و ماهیت جنس الوجود بود، منتهای قید سلبی داشت، الوجود و لافی موضوع، بلکه الموجود و به ماه و موجود میشه همون وجود، این قید سلبی هم که نقشی ندارد، الوجود و لافی موضوع. اگر حقیقت جنس الوجود بود، چون فصل به جنس وجود میدهد، در وجود او نقش دارد نه در ذات او، لازمش اینجا این است که فصل در ذات جنس نقش داشته باشد. این از قول لبل مغصب و مقبما در بحث این که وجود جنس نیست اونجا گفته شد. فاذا کانت ماهیت الجنس هو الوجود بالفعل مع قید عدمی، که اون قید عدمی سلب الموضوع است، لکان فصله المفروض و محصل وجودهی مقوم معناه و ماهیتهی. این فصلی که ما فرض کردیم نقش تحصیلی دارد، حالا نقش تقویمی داشته باشد، اینی که محقق است بشود مقوم. لکان فصله، که مفروض این است که این فصل محصل وجود جنس است نه مقوم، بشود مقوم معنای جنس و ماهیت جنس، کما سبقت الاشارت الیه. این اشکال اول. و به وجه آخر، یلزم على فرض کون هذا المعنى جنسا للجواهر انقلاب الماهیت حین ادام شیء من افرادها. اگر جوهر که ذاتی است، ذاتی جواهر است، به معنای الموجود و لافی موضوع باشد، پس وجود می شود ذاتی یک شیء. حالا اگر این شیء جوهری مثل درخت معدوم شد، معدوم شد یعنی چی؟ یعنی ذاتی او از او گرفته شد، یعنی الموجود شده معدوم. حالا یا این یا با حفظ ذاتیت می شود معدوم، میشه جمع بین نقیضین، یا سلب شیء از نفس است که اون انقلاب است. بله، نه، این هنوز در جواب است، این جواب اون اشکال است. اشکال این است که جوهران معرضن کیفشتمن. جواب این است که شما جوهر رو تفسیر کنید، ببینید جوهر یعنی چی. جوهر رو شما اگر الموجود و لافی موضوع گرفتید، این البته با عرض جمع نمی شود، اما اگه جوهر رو معنی ماهیت گرفتید که شأن وجودها فی الخارج لا یکون فی الموضوع، این جوهر با عرض کاملا جمع می شود. جوهر این صورت ذهنی جوهرون و عرضون، اما عرضون برای اینکه قائم به ذهن است، اما جوهرون چون جوهر معناش الموجود را فی موضوع نیست، جوهر ماهیتی است که اگر جائل او را در خارج جعل کرده است محل می خواهد. این شی جوهری است که با عرض جمع می شود. و وجه آخر، یلزم على فرض کون هذا المعنى جنسا للجواهر انقلاب الماهیه حین ادام شیء من افراد الماهیت. حالا اگر درختی از بین رفت، لازمش این است که موجود معدوم شده باشد. و به وجه آخر، لازم تعدد الواجب لذاته. چرا؟ فإن نفس الماهیه لا يتعلق بها جعل و تأثیر. اگر جوهر که ذاتی است و ذاتی هم معلل نیست، اگر جوهر به معنای الموجود بالفعل باشد، لازمش آن است که شی در وجود احتیاج به جعل نداشته باشد. اگر احتیاج به جائل نداشت میشه ازلی و واجب. به وجه آخر، لازم تعدد الواجب لذاته فإن نفس الماهیه لا يتعلق به این ماهیه جعل و تأثیر فلو کان الوجود ای نها او جزءها، این یک شی باشد یا جز یک شی باشد، یلزم ضرورت الازلیت فیها، یعنی در ذات اون شی. و چرا این محال است؟ برای اینکه تعالی القیوم الواحد عن الشریک و النظیر علوا کثیرا. اگر جوهر ذاتی باشد، لازمش اینه که ما واجب الوجود فراوانی داشته باشیم، در حالی که واجب شریک ندارد. الحمدلله رب العالمین.